أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون و کان ربک بصیرا. و صرف نظر از سیاق آیه، این قطعه از این آیه شریفه دلالت میکند که خدای متعال مؤمنین رو با کفار و منافقین مورد امتحان قرار میده و مؤمنین گرفتار دستگاه و جریان نفاق و کفر میشن و خدای متعال از مؤمنین توقع پایداری و صبر داره که در دل این فتنه ها و امتحان هایی که خدای متعال رقم میزنه برای ما بایستیم استوار تا خدای متعال کار رو به انجام برسونه. در تأویل شاید این آیه یا بیان مصداقش، در روایت اینجوری آمده که فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیه ما رو در خانه خودشون گرد آوردن و تعبیر اینه در رو بستن، در رو که بیگانه‌ای وارد نشه و از مضمون این مجلس مطلع نشه. و امیر المؤمنین فرمودن که جبرئیل حاضر در مجلس و پیغامی آوردن از طرف خدای متعال که ما میخواهیم شما رو مورد امتحان قرار بدیم، به یک فتنه سنگینی در پیش رو هست، شما با جبهه منافقین مورد ابتلا و امتحان سنگینی قرار میگیرید، شما حاضرید که این صحنه پیش بیاد. حضرت فرمودن اگر خدای متعال چنین چیزی رو از ما بخواهد ما میپذیریم و پای بلای الهی صبر میکنیم. وقتی این عهد گرفته شد از امیرالمؤمنین، تعبیر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه جوری گریستن که صدایشون در از بیرون شنیده شد یعنی دیگه ابتلاعات سنگینی است که بناست برای وجود مقدس امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و ائمه بعدی پیش بیاد که قولش رو، قرارش رو خدای متعال گرفت و قطعی شد. بعد در نقل از این آیه شریفه نازل شد: و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن. بناس امیرالمؤمنین و ائمه هدات معصومین وارد یک امتحان و ابتلاء سنگینی بشن با جبهه مقابلشون. این امتحانی که میبینید از دلش این قصد به حق امیرالمؤمنین و خانه نشینی حضرت و احراق بیت و همین داستانهایی که میدانید، و بعد جنگ های متعدد امیرالمؤمنین، صفین و جمل و نهروان و عاشورا و اینها از دلش بیرون آمد. این پیمانی است که خدای متعال از اهل بیت علیهم السلام گرفته. یک امتحان سنگین برای اونها پیش میاد و اونها به جبهه مقابل که جبهه نفاق و کفر هست مبتلا میشن و از این وجودهای مقدس خواستن که پای این امتحان بیستند و اونها هم به خدای متعال قول دادن که بیستند. و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا. پروردگار تو میدانست که وقتی امیرالمؤمنین قولی میدن به خدای متعال پای این عهد میستند و از عهده امتحان برمیان. این همون داستانی است که مکرر در روایات نقل شده که وجود مقدس رسول الله و امیرالمؤمنین می‌فرمودند انک مبتلن و مبتلن به. شما هم خودتون مبتلای به بلای بسیار سنگینی میشید و همین که مؤمنین هم با شما مورد امتحان و ابتلا قرار میگیرن. حتی در بعضی نقل‌های آدم هست که وجود مقدس رسول الله و امیرالمؤمنین فرمودند که من مثلا در شب گذشته 1000 حاجت رو برای خودم و شما از خدای متعال خواستم، خدای متعال همه رو اجابت کرد، ولی نسبت به یکی خدای متعال فرمود این شدنی نیست. من تقاضا کردم که امت دور شما جمع بشن و اون امتحان‌های سنگین بعد اتفاق نیفته، که محور این امتحان‌ها هم امیرالمؤمنین علیه السلام هستن. خدای متعال کرد نه، او فرمودن این شدنی نیست. عرض کردم این که وجود مقدس نبی اکرم مستجاب و دعوه هستند و چیزی رو بخوان که ردخور نداره. لابد تقاضای مشروط بوده. خدا امتحال فهمودن که این شرایطی داره، اگه شما میپذیرید، حالا من مثالش رو عرض میکنم، اگر شما میپذیرید که خوارج مثل شمر هم روز قیامت با مثل مالک اشتر محشور بشن، خب این شدنیست. و الا اگر باید جدا بشن، این احتیاج به یه ابتلاع سنگین داره. در واقع یک امتحان سنگینی برای اهل بیت علیهم السلام هست، برای اینکه جامعه مؤمنین رو از فتنه ها و از نفاق و از جریان شرک عبور بدن. اگر این ابتلا و امتحان پیش نیاد، صفها از هم جدا نمیشه. این همونیست که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی عباس عموی حضرت آمدن، البته ابو سفیان عموی حضرت را برداشت آورد محضر امیرالمؤمنین، بعد از اینکه بیعت کرده بودند با دیگران که شما بیایید به میدان، ما کمک میکنیم، مردم میان با شما دوباره بیعت میکنن، خب من قدرت سیاسی دارم، حزب دارم، عموی شما هم که یک شخصیت محترمی است، ایشون ریش سفیدی میکنن، منم کارهای سیاسی میکنم، مردم رو برمیگردونیم طرف شما. حضرت به عموشون اینطوری فرمودن: عمو جان، این شدنی نیست، این امتحان امتحانی نیست که با یک وساطت شما و ریش سفیدی شما حل بشه. خدای متعال حضرت فرمودن در قرآن میفهمد که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم به صرف ادعای ایمان خیال میکنن ما ازشون قبول میکنیم، اینا رو نمیبریم تو کوره و امتحانشون کنیم تا راستگو و دروغگو از هم جدا بشه. این سنت ما در همه امم بوده، ما این کار رو کردیم، امتحان کردیم، امتحانهای سختی گرفتیم، از امت شما هم میگیریم. ولقد فتن الذین من قبلهم چرا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بعد اونهایی که در ادعای ایمان به خدای متعال صادقن از اونایی که دروغ میگن ادعای دروغ میکنن بعد صفشون جدا شه. یه عده اهل بهشتن یه عده اهل بهشت نیستن، بعد این صفها جدا بشه تو عالم دنیا. تو عالم آخرت دیگه جای این نیست که تو بهشت مثلا جهنمی ها و بهشتی ها از هم جدا شن، تو این عالم باید جدا شن و در آخرت صف بهشتی ها و جهنمی ها با هم آمیخته نباشه. و این با همین ابتلا و امتحاناته. محور این ابتلا و امتحان هم معصومین هستن. در واقع معصومین وارد یک میدان سخت امتحان و ابتلا الهی میشن، یک مأموریتی پیدا میکنن که حالا امت هم به اونها باید اقتدا کنن. و همینجاست که جریان شکل میگیره، دو دسته میشن، یه عده میان کنار معصوم میستن، یه عده هم در این صحنه های سخت از معصومین جدا میشن و صفا همینجوری تفکیک میشه. و هرچم جلوتر برن این کوره امتحان داغتر میشه، چون بناست تفکیک دقیق تر بشه. هر صفی که هر مقداری که جلو میریم یه امتحان سختی پیش میاد، همونایی که دور و بر معصومین هستن دوباره تجزیه میشن، تفکیک میشن، تا وقتی میرسیم به آخر این صحنه که صحنه ظهور و بعدم قیامت، اونجا کاملا صفا از هم جدا شدن، دیگه هیچ آمیختگی بین مؤمنین وجود نداره، هیچ منافقی مشرکی در صف مؤمنین نیست، هیچ مؤمنی هم در اون صف باقی نمیمونه. اون وقت بهشت و جهنم از هم جدا میشن و حتی تا یک مراحلی در جهنم هم باز این تفکیک میشه. یه عده خالد در جهنم نیستن، همیشه که بنا نیست باشن، میرن در جهنم، میان بیرون و بعد پاک میشن. حتی در روایات ملاحظه کردید که اینا به خدای متعال عرضه میدارن این اشخاص که ما خجالت میکشیم بریم تو بهش، تو سیمای ما معمول باشه معلوم باشه ما جهنمی بودیم. خدای متعال شستشون میده اینها رو، این چهره ای هم که داشتن اونم پوشیده میشه، با چهره بهشتی ها وارد بهش میشن. ولی علی حال این تفکیک، این جدا شدن، این از مسیر یک امتحان سختی عبور میکنه. این امتحان عرض کردم محورش هم اهل بیتن، محورش امیرالمؤمنین سید الشهدا هستن. سید الشهدا باید بیان عاشورا رو پاک کنن و در بستر عاشورا مؤمنین از غیر مؤمنین تو تاریخ جدا میشن، هم در دوره خود حضرت هم دوره بعد. معصومین علیهم السلام به خدا قول دادن، پای قولشون هم ایستادن و به عهدشون عمل میکنن. اتصبرون و کان ربک بصیرا. امیرالمؤمنین قول دادن پای امتحان بایستن، تو سخت‌ترین لحظه‌های امتحان ایستادن. در روایت در کافی شریف است که نزدیک رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل نازل شد، امیرالمؤمنین و حضرت خواستند، فرمودن جبرئیل اینجا هستند. میگن این امتحان‌های سخت برای شما پیش میاد، ابتلاعات، همون صحنه هایی که بعد پیش آمد. به یک صحنه ای که رسید امیرالمومنین فرمودن صبر میکنن، امیرالمومنین به رو به زمین افتادن خوردن. بعد فرمودن اگر خدای متعال بخواد صبر میکن، از من این تکلیف رو بخواد، که ظاهرا همون داستان حد که صدیقه طاهره و فاطمه زهرا سلام الله علیه است. و حضرت پای این امتحان ایستادن و کار گاهی اونقدر سخت شده که در یک روایتی، روایت هم مکرر شده، نقل شده که جناب سلمان هم یه جایی، این سلمان که میدونید دیگه استوارترین درجه دهم ایمانه و اهل سر امیرالمؤمنینه، در این حال به یه نقطه ای که رسید داره وقع فی قلب سلمان شیخون، چیزی در دل سلمان گذشت. حضرت بهش فرمودن سلمان تو دیگه چرا بیعتت رو تجدید کن. در روایت داره اونی که در دل سلمان گذشت این بود، اونقدر صحنه سخت شد که جناب سلمان سلام الله علیه در دلش گذشت که امیرالمؤمنین اسم اعظم دارن، اسم اعظمی که تمام کائنات به واسطه او در اختیار امیرالمؤمنینه. میدونید جناب آصف بن برخیا که ظاهراً وزیر یا مثلا وصی جناب سلیمان بود، قرآن میفهمد وقتی سلیمان فرمود چه کسی میتونه تخت بلقیس رو از سرزمین سبا تا شام برای ما در یک چشم هم زدن حاضر بکنه، کی میتونه تخت رو بیاره قبل از اینکه خود بلقیس بیاد تختش اینجا باشه. داره فرمود که قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که بهره ای از علم الکتاب برده بود که در روایات ما هست به اندازه یک قطره از دریا این علم الهی و اسم اعظم رو داشت، در یه روایتی داره به اندازه ای که یک پرنده نوک به دریا میزنه چقدر با منقارش آب برمیداره، اینقدر از این اسرار دست جناب آصف ابن برخیا بود. به جناب سلیمان فرمودن یا عرض کردن که قبل از اینکه چشم به هم بزنید تخت حاضره. جناب سلیمان دید تخت حاضر شد، فلما رآه مستقرا عنده، وقتی تخت را حاضر دید فرمود قال من قال هذا من فضل ربی لیبلونی اکفر ام اشکر. فرق انبیا با بقیه اینه، وقتی این قدرت رو میبینه، ببینه چنین دوروبریایی داره، خدای متعال چنین قدرتی در اختیار او گذاشته، به جای اینکه معجب بشه بیان ایشون اینه هذا من فضل ربی، این تفضل خداست به من، اینم یک امتحان لیبلونی اشکر ام اکفر، خدا میخواد ببینه من شاکرم یا کافر، کفران میکنم. علایال در یه چشم به هم زدن تصرف کرد با اون اسم اعظمی که داشت، حالا بعضی روایات داره زمین رو فرو برد، تخت رو گرفت، زمین رو پهن کرد. عنایت میکنید وقت کل این اسم اعظم در اختیار امیرالمؤمنینه به تمامه، حضرت و من اندهو علم الکتابن، کل علم الکتاب در خدمت حضرته، که حتی اذکرم در یه روایتی سلمان از امیرالمومنین سوال کرد این من اندهو علم الکتاب در این آیه مقصود کیه، کسی که تمام علم الکتاب در نزد اوست، حضرت اونم من هست. وجود مقدس نبی اکرم از خدای متعال خواست بین او و امتش یه وسیله قرار بده که طریق اتصال امت و حضرت باشن، خدای متعال منو وسیله قرار داد. کسی که همه کتابی که در بر نبی اکرم نازل شده در نزد اوست، این حلقه اتصال امت به نبی اکرم. خب امیرالمومنین چند شخصیتی هستن، سلمان در دلش گذشت که امیرالمومنین از این اسم اعظم و این قدرت الهی چرا اینجا استفاده نمی کنن، دیگه چه اتفاقی باید بیفته بیشتر از هجوم به خانه امیرالمومنین و دار و سلطان الولایت، و بعدم حد که صدیقه طاهره که پاره دل رسول خدا هستند و من آزاها فقط آزانی، چه اتفاقی باید بیفته؟ امیرالمومنین فرمودن که سلمان بیعتت رو تجدید کن، تردید در امیرالمومنین نکرد، فقط این در دلش گذشت حضرت چرا استفاده نمی کنن، همینقدر در دلش یه تردید، عنایت میکنین. قرازم اینه، انقدر صحنه سخت میشد امیرالمومنین تو اون صحنه استوار ایستادن، با اینکه محور ابتلا امیرالمومنینن، این بلا که بلای سلمان نیست که بلای امیرالمومنینه، حالا پرش سلمان رو هم گرفته چون جزء شیعیان خواص امیرالمومنینن، ایشون هم یه ابتلای دامنش رو گرفته، وقتی ابتلا امیرالمومنین رو صحنه رو دید نتونست تحمل کنه، در حالی که مثلا اگر به جناب سلمان میگفتن اونجا برید شما دفاع کنید خونتون رو بدید، ساده ترین کار برای جناب سلمان بود که برن دفاع از حضرت زهرا کنن خونشون رو بدن، این امتحان آسانی بود، ولی انقدر امتحان سخت بود که جناب سلمان وقع عفی قلب سلمان شد، ولی امیرالمومنین استوار ایستادن. حالا از این صحنه ها فراوان داریم، امیرالمومنین به خدا قول دادن این امتحانی که بین ایشون و جریان سقیفه و بنی امیه و اینا پیش میاد حضرت بیستن، استوار هم ایستادن، هرچه کور داغتر شده امیرالمومنین هم محکمتر و استوارتر ایستادن. بقیه ائمه علیهم السلام هم همینجورن، سید و شهدا همینجورن. میدونید تو این امتحانی که پیش آمد حضرت تا قله امتحان رو پس دادن، اونچنان استوار ایستادن که عجبت من صبرک ملائکت السماوات، همه ملائکه در روز عاشورا انگشت به دهان شدن ولی سید و شهدا صبر کردن. حتی عرض کردم وقتی پیام آمد که اگر بخواد شما رو پیروز میکنیم چیزی هم از مقامتون کم نمی کنیم، حضرت فرمودن من سر عهدم با خدای متعال هستم، دست از جنگ کشیدند و آماده گودی قتلگاه شدند. در گودی قتلگاه هم به خدای متعال عرضه می دارن خدایا دست منو بگی کار اینجا یه بار به پایان نرسه، من هنوز در وسط راهم، هنوز به شهادت نرسیدم، هنوز بدنم قطعه نشده، هنوز سرم به نیزه نرفته، اسب بر بدنم نتاختن، هنوز اهل بیتم اسیر نشده، یا قیاس المستغیثین. این چون اینجور ایستادن استوار، یک اموری رو پذیرفته حضرت که میگم زینب کبری سلام الله علیها ام ایمن براشون حدیث رو گفته بودن، از امیرالمومنین شنیده بودن، میدانستن وقایع کربلا رو. وقتی دم دروازه کوفه سر مطهر سید الشهدا رو بر نیزه دیدن، ام حسبت ان اصحاب الکهف بر رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، حضرت با تعجب عرضه داشتن ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا، دیگه باورم نمیومد به خدا قول دادی سرت هم به نیزه بره و سرت همراه کاروان باشه و بره تو مجلس ابن زیاد و یزید و ببینه اسارت اهل بیتت رو. سید الشهدا پای کار ایستادن، سید الشهدا به قول دادن برای اینکه مؤمنین جهنمی نشن، برای اینکه مؤمنین صفشون از صف بنی امیه و دیگران جدا بشه، برای اینکه فتنه های بنی امیه مؤمنین رو نگیره، برن تو گودی قتلگاه. حضرت رفتن تا آخر هم ایستادن، بهترین عزیزان رو آوردن اینجا فدا کردن و بهترین نوامیس الهی هم آوردن اسیر شدن. میگه میدونید امتحانات سخت، حضرت پای کار ایستادن، این نوبت ماست، ما باید کنار حضرت بیستیم. میشود ما صف خودمون رو از امیرالمومنین جدا کنیم، میشود صف خودمون رو از سید الشهدا جدا کنیم. اگر جدا کردیم به ظاهر ابتلای سید الشهدا ما رو نمیگیره. میشود نیان کربلا، کما اینکه حضرت دعوت کردن از مردم کوفه، مردم بصره، جاهای دیگه نیامدن. اونایی که نیامدن سر خودشونو گرفتن رفتن، به ظاهر هم سختی های کربلا اونها رو نگرفت. میدونید خیلی این دوتا به هم شبیه هن، یکی زهیره، یکی عبید الله رو جوفیست. در راه کربلا هر دو حضرت به سراغ هر دو آمدن، هر دو هم به حسب ظاهر عثمانی هن، اهل نجات نیستن اگه به سید الشهدا ملحق نشن. حضرت آمدن سراغ زهیر، فرمودن وقتی چادر زد بلا فاصله فرستادن که سید الشهدا با شما کار دارن، داستان رو میدونید. تعلل کرد، همسرش بهش فهمود سعادت به تو رو آورده، پسر پیغمبر خدا تو رو دعوت کرده، تعلل میکنی، کندی میکنی. رفت و برگشت خیمهش رو جمع کرد، گفت من خیمه ندارم. همسرش هم عرض کرد، به همسرش هم فهمون من شما رو طلاق میدم، با یه آدم امنی میفرستم، برید پیش قبیلتون برای اینکه به خاطر من شما رو اذیت نکنن. حالا به تعبیر ما همه پلای پشت سرش رو خراب کرد، اومد کنار حضرت، شد فرمانده لشکر سید الشهدا. و روز عاشورا هم میدونید به شهادت رسید، به اون صحنه سخت. حضرت سراغ عبید الله و رجوفی هم آمدن، بشان رو بیدالله تو وضعت خوب نیست، بیا با ما، من تضمین میکنم. و حضرت عرض کرد آقا من از کوفه آمدم بیرون برای اینکه نه با شما باشم نه با بنی امیه، فقط اگر بخواید یه اسب تندروی دارم که هیچ وقت تو مسابقات نباخته، همیشه جلو بودم، اینو به شما میدم، شما هم فرار کنید، سرتون بردارید برید. حضرت فرمود من با تو کار دارم، اسب میخوام چه کار، خودت نمیخوای بیای اسبت بشه دردمون میخوره. عنایت میکنید اگر بیاد کنار حضرت به شهادت میرسه. زهیر آمده به شهادت رسیده، او هم نیومده به حسب ظاهر به شهادت نرسیده دیگه. اگر بیایم هر این امتحان ما رو هم میگیره، سختی های راه، این مسیری که سید الشهدا میرن، این مسیری که امام زمان الان هزارو تقریبا 200 سال دارن طی میکنن، کنار حضرت بودن سختی داره. حضرت میخوان عالم رو اصلاح کنن، میخوان تجزیه کنن حق و باطل رو، میخوان صف مؤمنین رو از صف کفار جدا کنن، میخوان مؤمنین رشد کنن، رشید بشن. امتحانات سختیه، محورم خود حضرتن. ما اگر ایستادیم پرش ما رو میگیره، برای ما هم امتحانات سختی پیش میاد، بعد خودمون رو مهیا کنیم. اگر بخوایم با عاشورای امام حسین باشیم، اگر بخوایم عاشورایی باشیم، هر کجا باشیم به یه نحوی پرش ما رو هم میگیره، دامنش ما رو هم فرا میگیره. کما این که میبینید شیعه در طول این هزار و اندی سال دائما مبتلا بوده. این ابتلایی که شیعه داشته به جریان نفاق و حتی جریان کفار بیرون از دنیای اسلام که تمرکز میکردن رو جمع شیعه، واقعا برنامه ریزی میکردن که ریشه کن کنن، چون شیطان میدونه که کجا باید بیسته. امام صادق فرمود اونجایی که با خدای متعال درگیر شد رجز میخون که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، راه بندگی رو میبندم، عمد الیکم، مقصد شما بود، شما رو میگفت، بلا بقیه رو که برده، تمام همش اینه، میدونه کجا بیسته. اگر ما بخوایم کنار حضرت بیستیم سختیهاش هم ما رو میگیره، میشیم ظهر، ولی خب میارزه به سختیهاش دیگه. اگر کنار کشیدیم مثل اونایی که از سیر و شهدا کنار کشیدن، الان ما وقتی گرد و غبار صحنه خوابیده، وقتی فضا غبارآلوده معلوم نیست. شب عاشورا جبهه مقابل حضرت سرخوش بودن، میگفتن ما فردا پیروزیم، ما صاحب غنایمیم. وقتی غبارها خوابیده بعد هزار و اندی سال ما نگاه میکنیم میفهمیم جبهه حضرت پیروز بودن یا جبهه بنی امیه. این افرادی که کنار سید الشهدا بودن اینا فاتح بودن، یا اونایی که تو جبهه مقابل مست دنیا و قدرت و غنایم فردا بودن خیمه‌های حضرت رو غارت کردن. سختی ها هست، ولی پیروزی و فتح و فلاح اینه که آدم کنار سید الشهدا بیسته. برای اینکه عالم رو اصلاح کنن، برای اینکه امت رو اصلاح کنن، برای اینکه مؤمنین رو عبور بدن، برای اینکه مؤمنین صفشون از صف کفار جدا بشه، ماها با اونا وارد جهنم نشیم، آلودگی های اونا ما رو نگیره، حضرت رفتن توی صحنه ابتلا معصومین، خدا متعال ازشون عهد خواست، اونامون عهدو تا آخر پذیرفتن، تا آخرم پای عهدشون وایستادن. حالا بعد از عاشورا دیگه نوبت ماست که ما عاشورایی میمانیم، ما کنار سید الشهدا میمونیم. اگر بخواهیم بمانیم کنار سید الشهدا موندن دشواری داره، سختی داره، ابتلا داره، ولی به برکاتش میرسه. باید خودمونو مهیا کنیم برای اینکه بتونیم کنار ائمه بمونیم. این حدیث نورانی در خاطر همه مبارکتون هست. دست پس میدم. به امام صادق از خراسان آمده بود زمان امام صادق، زبان جا به جایی قدرت بین بنی امیه و بنی عباس. بعضی از شیعیان، نه بعضی، خیلی هاشون خیال میکردن این اقداماتی که شده، این آدمایی که تو میدان آمدن سربازای امام صادقن، هی به حضرت هجوم می آوردن که آقا شما چرا پا به میدان نمیگذارید، طرفداران فراوانی دارید. حتی مثل صدیر به امام صادق میگه آقا شما خیلی طرفدار دارید، اگر امیرالمومنین، اگر وجود مقدس امیرالمومنین ارواح نافدا به اندازه شما طرفدار داشت، اجازه نمیداد حقش رو بگیرن. گفت من چقدر طرفدارم؟ ما 100,000 تا، 200,000 تا. گفت 200,000 حضرت من 200,000 تا. گفت نصف عالم. میگه حضرت من فرمودن بریم، میای با هم بریم میام، بو سوار شدیم و تو راه حضرت فرمودن نماز بخونیم. وقتی میخواستیم پیاده شیم یه کسی تعدادی گوسفند میچران بز، حضرت فرمودن اگه من به تعداد اینا یاور داشتم قیام میکردم. وقتی نماز رو خوندیم من شما دمدم 17 تا هستن. یه کسی از خراسان آمده بود به امام صادق عرض کرد آقا خراسان هزاران شمشیرزن آمادن، شما قیام کنید. حضرت به خادمین شما بودن تنور رو روشن کنید، تنور که برای فروت سو گفتن بفهمید بشید تو، برید تو تنور بشینید. آقای خراسانی شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا ببخشید من حرف بدی زدم، منو عفو کنید، من می‌خواستم کمک کنم به شما. حضرت هم بحثو بردن توی وادی دیگری رو شروع کرد، میگه دیدم حضرت خراسان رو مثل کف دستشون میشناسن. بعد هارون مکی از در وارد شد، سلام کرد حضرت، اونن هارون بفهمید بشینید توی، جواب سلام دادن برید بشینید تو تنور، کفشش رو ها کرد رفت نشست. یه مدتی گذشت، این بنده خدا خیلی نگران بود، حضرت اومدن بریم یه سری به این برادرمون بزنیم، میگه دیدم مثل گلستان وسط آتش نشسته. حضرت اومدن خراسانی آدم اینجوری چند تا داری؟ کار ما با آدمای اینجوری جلو میره. ما که نمیخوام کسی رو بسوزونیم، ولی خیلی از امتحاناتی که ما میگیریم از تو آتش رفتن سخت تره. کسی که حاضر نیست با امر ما، اینقدر به ما اعتماد نداره که وقتی بهش بگیم برو تو آتش، حاضر نیست بره. وقتی امتحانات سخت ازشون میگیریم خیلی زودتر کنار میکشن. واقعا از شما سوال میکنم اون امتحانی که امروز سید الشهدا از اصحابش گرفته سخت‌تره یا امتحانی که امام صادق از هارون مکی گرفتن؟ صحنه کربلا خیلی سخت‌تر از اون، خیلی سخت. اینه که امام سید الشهدا فرمودن من اصحابی بهتر از اصحاب خودم نمی‌شناسم، با وفاتر نمی‌شناسم. خیلی امتحانات سخت بود. امتحانی که از سعید ابن عبدالله امروز بعد از ظهر امام حسین گرفتن، فرمودن کی سپر میشه ما نماز بخونیم؟ سپر شد 13 چوبه تیر مسموم رو که میگن یکی از اینا برای یه پهلوان کافی بوده، با سر و دست و سینش گرفت تا حضرت نماز خونه. بعدم خودشو بدهکار میدونست. اول فیت ابن رسول الله. خیلی امتحان سخته. ما باید خودمون رو مهیا کنیم برای ایستادن کنار امام زمان علیه السلام. اگر خودمون رو مهیا کنیم تمام خیر همینجاست. البته ممکنه ابتلاعات و سختی‌هایی هم باشه. خب باشه، جامعه مؤمنین باید آماده باشن دیگه. وقتی میخوان کنار امام حسین بیستن، خب ابتلاعات دامن اونها رو هم میگیره. وقتی کنار امیرالمومنین میستی، خب بنی امیه برای تو هم سخت میگیرن دیگه. اگر از امیرالمومنین جدا شدی رفتی طرف بنی امیه، دیگه کاری با تو ندارن، ولی همه چی رو باختی. یک امتحان سنگینی است بر محور اهل بیت علیهم السلام، برای تفکیک شدن حق و باطل، برای حفظ مؤمنین، برای اینکه صف مؤمنین قاطی نشه، برای اینکه اونا نتونن مؤمنین رو زمین گیر کنن. مؤمنین تو اینجا اگر بیستن کنار معصومین، از عهده امتحان بر بیان، تمام خیر در اینه. به اینو از ما خواستن. من گاهی عرض کردم، درس پس میدم، که بعد از عاشورا آدم باید بشینه ببینه واقعا ما کجایی کاریم. الان شب 11 عاشورا تمام شده. اگر سال 61 بود، ما تازه داشتیم مثل ترماه گندم برای زن و بچه‌مون می‌بردیم، می‌آمدیم ببینیم حالا به سید الشهدا می‌رسیم یا نه. بعد ببینیم مثل اونایی بودیم که سرشون رو گرفتن و رفتن، ما کجای کار بودیم؟ مثل مردم بصره و کوفه بودیم که نیامدن؟ مثل اونایی بودیم که علی عز بالله وقتی دنیاشون به خطر افتاد آمدن با لشکر ابن زیاد تو کربلا و اون جنایاتو کردن؟ خب خیلی از اینایی که این جنایاتو کردن امروز به امام حسین نامه نوشته بودن. سر صبح سید الشهدا صداشون زد، فلانی فلانی، مگه شما نامه ننوشته بودی؟ یکی از ارزیابی‌هایی که آدم بعد این ایام به خصوص شب مثل امشب، مثل فردا واقعا بشینه محاسبه کنه، ببینه اگه الان سال 61 هجری بود ما کجا بودیم؟ ما ایستاده بودیم کنار سید الشهدا. الان که غروب عاشوراست، ما خونمون رو پیش روی سید الشهدا داده بودیم. اینی که آرزو میکنیم، التماس میکنیم، تو سجده قرب زیارت عاشورا به خدا عرضه میداریم، ان یثبت لی عندکم قدم صدق، ان یثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. خدای به من ثبات قدم در محضر خودت بده، مثل اصحاب سید الشهدا که خونشون رو پیش روی سید الشهدا دادن، نذاشتن مثل توابین بعد عاشورا برن قیام کنن. اون خیلی فاصله است بین اونها به این شهدای کربلا. عنایت میکنید؟ ما بعد محاسبه کنیم ببینیم واقعا اگر سال 61 بود ما جزو کدوم دسته بودیم؟ جزو اونایی بودیم که واقعا امروز در کنار حضرت به شهادت رسیده بودیم؟ خودمون آماده کردیم؟ الان سال 61 هجری، غروب 11 گذشت، فرصت امتحان تمام شد. اون امتحان سخت، یه عده‌ای رفوزه شدن، یه عده‌ای پیروز شدن. رفوزه شده هم خیلی جبهشون گسترده است. یه عده‌ای دنیاشون رو بهانه کردن نیومدن، یه عده‌ای دیر اومدن، یه عده‌ای آمدن رفتن تو لشکر یزید، یه عده‌ای آمدن نیمه کار امام حسین رها کردن رفتن. ما جزو کدوم ها بودیم؟ جزو اونایی بودیم که حضرت شب عاشورا بهشون فرمود من ازتون راضیم، بیعتم هم برداشتم، پاشید برید، نرفتن؟ یا جزو اونایی بودیم که نه، همین که حضرت خبر شهادت مسلم رسید فرمود هر کی میخواد بره، یه عده در نقل داره رفتن؟ جزو کدوم بودیم؟ اینات وقتی کار سخت شد، مثل اونایی که وقتی خبر شهادت مسلم رسید معلوم شد سقوط کوفه سقوط کرده، امام حسین رها کردن رفتن، ما جزو کدوم ها بودیم؟ این از محاسبات این ایامه. خدای متعال از ما این رو خواسته. ائمه علیهم السلام برای عبور دادن ما از عالم دنیا و فتنه های شیطان و شیاطین آمدن وارد یه وادی شدن که ما رو عبور بدن. ما کنار حضرت میستیم یا نمیستیم؟ اگر نیستیم غرق میشیم. از دنیا بحر عمیق غرق فیها قوم کثیر و سفینتها آل محمد علیهم السلام. تو این دنیا فقط اونایی که با امام حسین میرن نجات پیدا میکنن، اونایی که با امام زمان میرن نجات، هیچ نجات دیگری نیست. بحر عمیق غرق فیها قوم کثیر، چه عابدهایی چه زاهدهایی چه سیاستمدارهایی چه عالمانی سقوط کردن غرق شدن، فقط یه عده نجات پیدا میکنن. مثل اهل بیتی که مثل تنها راه، مثل سفینه حضرت نوح تنها راه بودا، هیچ راه دیگه ای نبود. وقتی این عذاب الهی نازل شد، هر کی سوار کشتی بود نجات پیدا کرد، بقیه غرق شدن. حتی حضرت به فرزندش گفت بیا سوار شو، گفت میرم سر کوه. فهمود امروز سر کوه هم امنیت نداری. لا عاصم الیوم من امر الله، رفت سر کوه غرق شد. تنها پناه برای امت اهل بیت. اهل بیت دل زدن به این دریا، مثل کشتی دارن عبور میکنن، من باشون سیر کنم. امشب شب 11 ما باید اینجوری محاسبه کنیم. واقعا ما اگه بودیم الان کجا بودیم؟ ما تماشا میکردیم خیمه های امام حسین رو غارت کنن. میدونید یه عده حمله کردن، یه عده تماشا میکردن. اینایی هم که میبادن غارت میکردن بهش میگفت چرا غارت میکنم؟ میگفت اگه من نبرم یکی دیگه میبره. این عذره؟ میگه بالاخره که این ما رو، این گوشواره رو میبرن، من نبرم یکی، چرا من نبرم؟ این که باید عنایت میکنیم، کارشون به اینجا میرسه. اگر انسان تصفیه حساب نکنه با نفسش و دنیا، آرام آرام رو سر میخوره آدم. یه دفعه میبینی رفته تو جبهه ابن زیاد، حالا یا تماشاچی شده، تماشاچی های روز عاشورا هم همشون به رو در آتش جهنم. لعن الله من سمع واعیتک فلم یجب کن. به همین عبیدالله رجفی حضرت گفتن اگه نمیای منو کمک کنی، برو یه جا صدای منو روز عاشورا نشنوی، هر که بشنوه نیاد به رو در آتش جهنم. اون تماشاچی هم جهنمی هم. ما خلاصه بعد امشب حساب کنیم، ما تماشاچی لشکر ابن زیادیم، فراری ها هستیم، کنده و دیرامده ها هستیم، تو خونه نشسته ها هستیم، داریم طواف میکنیم، امام حسین تنها گذاشتیم تو مسجد، داریم مشغول عبادت چه کار داریم؟ اگر انشالله خودمونو میبینیم جز به کسانی که در زیارت ناحیه است، که این سلامی که من میکنم سلام کسی است که اگر در کربلا بود باقی مانده عمرشو فدای تو میکرد، خودشو سپر شمشیرها میکرد، فدا کرد با همه امکانات، همه چیزشو فدای تو میکرد، به نفس دهی و روح هی و ولد دهی و اهل هی و ماله و روح هور روح کفدا و نفس اول نفس کفقا، همه چیزشو سپر تو میکرد. واقعا اگه اینجوری هستیم الحمدلله، خدا رو شکر کنیم، از خدا بخوایم ما رو ثابت قدم بداره. ولی اگه واقعا هنوز نرسیدیم خیلی التماس کنیم، فرصت دنیا فرصت کوتاهی است که انشالله به قافله سید الشهدا برسیم. کسانی که اینجوری هستن الان امشب که محاسبه میکنن، میگن واقعا اگه الان سال 61 هجری بود رفته بودن تو میدان قطع شده بودن مقابل سید الشهدا. اگه اینجوری هستن بدانید انشالله جزء سربازای امام زمان است، انشاءالله در رکاب حضرت برای خونخواهی سید الشهدا حاضر خواهیم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. دشمن امروز خیلی بد جنایت کرد. میدونید بحث پیروزی نبود، این بحث عداوت و دشمنی بود. بلا پیروزی احتیاج به این نداشت که این کارها را انجام بدن. امروز بعد از ظهر، بعد از اینکه کار سید الشهدا را تمام کردن و رفع علی القنات رأسک، چند تا جنایت خیلی سنگین انجام دادن. یکی این بود که دستور داد بدن سید الشهدا رو لگدمال اسبا کردن، لگدکوب اسبا کردن. نمیشه بگی این چه جنایت بزرگی بود. جرم بدتر و بزرگتر این که بعد از اینکه پیروز شدن گفت حالا برید خیمه هاشو غارت کنید. میدانید سید الشهدا در شب عاشورا دستور داد خندق کردند از پشت سر خیمه ها، همه اطراف رو خندق کردند و هیزم ریختن و آتش زدن که لشکر دشمن از پشت سر نتوانه حمله کنه، فقط از مسیر پیش رو بتونن حمله کنن، لشکر آرایش پیدا کنه، دفاع کنن. لذا یک راه برای حمله به خیمه ها بیشتر وجود نداشت، اونم راه پیش روی خیمه ها بود. هزاران سواره و پیاده به طرف خیمه ها حمله کردند، ریختن خیمه های حضرت را آتش زدند. بی بی زینب کبری آمدند محضر امام سجاد، پسر برادرم وظیفه چیه؟ ببانیم و بسوزیم. حضرت فرمود نه عمه جان، علیکن بالفرار. حضرت فرمود فرار کنید. این زن و بچه فرار میکردند، لشکرم از همین مسیر هجوم میآورد. گاهی طفلی زیر دست و پا رفته، یکی تازیانه خورده، کعبنه خورده، دامنهاشون آتش گرفته. یکی از لشکر دشمن میگه دیدم طفلی دخترکی دامنش آتش گرفته، دلم به حالش سوخت، گفتم برم خاموش کنم دامن آتش. به طرفش میرفتم احساس خطر میکرد، فرار میکرد. به یه جایی رسید دیگه نمیتونه از دست من فرار کنه، ایستاد رو کرد به من گفت مرد قرآن خوندی؟ خدا در قرآن میفهمد اما الیتیم فلا تقهر. آتش زدن، غارت کردن، بردن. راوی دشمن میگه دیدم یه بانوی مکرمه ای خودشو به آتش میزنه. تعجب کردم چه میخواد، دنبال چیه؟ دیدم یک بزرگواری رو در آغوش گرفته از میان آتش ها بیرون آمد. خب آتش زدن، غارت کردن، بردن. بعضی از محققین اینجور گفتن، انشالله که همین درسته، گفتن زینب کبری سلام الله علیها شاید هم به دستور امام حسین بود به اهل حرم فرمود بدید لباسای فاخر رو، حالا فاخر تعبیر دقیقی نیست، لباساتون رو در بیارید، لباس کهنه بپوشید. زینتاشون رو ازشون گرفت، گوشواره ها، خلخال ها، همه رو گرفت از بزرگ و کوچک. وقتی دشمن حمله کرد اینا ریختن جلوی دشمن ها که دیگه کسی در طمع زینت متعرض این نوامیس رسول خدا نشه. ولی نمیدونم شاید گوشواره‌ای در گوش بچه باقی مانده بود، گفتن در طمع گوشواره گوش دریدن اینها امروز. بیرحمانه برخورد کردن با اطفال سید الشهدا امروز، تازیانه خوردن بچه های امام حسین. وقتی کار رو کردند و رفتند، بی بی زینب خودش شاید با کمک خواهرشون یه خیمه نیم سوخته ای رو برپا کرد، شروع کرد جمع کردن این زن و بچه، اطفال، اینا رو جمع کرد زیر یک خیمه نیم سوخته، سرشماری کرد، دید بعضی از بچه ها گم شدن. با خواهرش کمر بستن تو این بیابونا. خدا رحمت کنه، یه عزیزی بود اهل این مقام داشت، از اینجور مقامات. به من میفرمود یه دفعه که رفتم کربلا امام حسین، من فرمودن فلانی ماش یه شب یازدهمی داشتیم، میخوای نشونت بدیم. دیدم صحنه سخت رو، تو اون صحنه سخت دختر امیرالمومنین کمر بسته بود تو این بیابان میگشت. و بعضی از بچه ها رو پیدا کردن، خواب رفته بودند. ولی نقل رسید یه جایی دید دو تا از این اطفال دست کردن هم انداختن زیر بوته خاری، جان دادن. همه رو جمع کرد زیر خیمه، مراقب همه بود. دختر امیرالمؤمنینه، هم باید از امام سجاد پذیرایی کنن، پرستاری کنن، هم مراقب این اطفال باشن. بزرگترها، هر کسی گریه میکرد صدایی بلند میشد خودشو میرسان، عزیزم چی شده؟ نمیدونم این جمله رو بگم یا نه. دید بیبی رباب گریه میکنن، رباب چرا گریه؟ فرمود آب خوردم، یاد بچم افتاد. نقل اینه، همه رو آرام کرد امشب، همه رو پذیرایی کرد تا صبح. گفتن بعضی اینجور نقل کرد، گاهی اگه فرصتی پیدا میکرد مخفیانه خودشون میرسان به گودی قتلگاه، سری به قتلگاه میزن. همه کارها رو که انجام داد، امام سجاد فرمودن عمم شب 11 هم نافله شبش ترک نشد، ولی دیگه نمیتوانست رو پا بایستد، نافله شبش رو نشسته خوان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.